دیگه بسیار مبخر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 5 جدی سال 1394 هجری شمسی برابر است با 26 دسامبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لاور خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که لوی دریسیز قوای پاکستان فردا یکشنبه به افغانستان سفر میکند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات نظامی افغان میگویند که عملیات در ولایت هلمند ادامه دارد. زلزله شدید شب گذشته شمال افغانستان و کابل را تکان داد. صدراعظم هند در یک سفر اعلان نشده دیروز به پاکستان رفت. تفصیل خبرها. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند عملیات نیروهای کماندو در هلمند ادامه دارد و وضعیت امنیتی در اکثر مناطق به شمول ولسوالی سنگین رو به بهبود است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
قطعات کماندوی ما در حالت تصفیه و تلاشی دشمن است. هر جایی که بفهمد که در کدام جای دشمن است بالای از او حمله میکنه. قوات‌های هوایی ما در حالت احضارات مکمل است. مقاومت دشمن در هلمند شکسته.
قبل از این نگرانی های وجود داشت که گویا ولسوالی سنگین به دست طالبان سقوط میکند. یک زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر شب گذشته شمال افغانستان و کابل را تکان داد که تکانهای آن در پاکستان و هندوستان هم حس شد. در شهر کابل مردم میگویند که تکانهای زلزله یک دقیقه دوام داشت. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید مرکز این زلزله در کوههای هندوکش در 41 کیلومتری شهر اشکاشم بدخشان قرار داشت. در مرکز بدخشان فیض آباد یک کارمند اداره یوناما خان محمد به خبرگزاری جرمنی گفته است که تا حال در مورد تلفات این زلزله کدام خبری نشده و تعمیرات آنها سالم است، اما در مرکز ولایت ننگرهار جلال آباد 5 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. نظر به گزارش ها از مرکز ولایت نورستان پارون در دواخانه های این شهر واکسین و دوای مرض سرخکان کم شده که در نتیجه آن یک تعداد اطفال تلف شدند. رئیس امور زنان ولایت نورستان خانم زایده فیضان برای رادیو آزادی گفت بیماری سرخکان اطفال شروع کرده، هوا سرد است و به همین دلیل مرض سینه و بغل هم زیاد شده. مقامات میگویند آن اطفالی که قبلا به آنها واکسین سرخکان تزریق شده است در امان میباشند. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 49 رن تیم ملی زیمبابوی را شکست داد. این بازی دیروز در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار شد. اول تیم افغانستان بیتن کرد که تمام بازیکنان آن با 131 رن از بازی خارج شدند. با وصف این که در بازی‌های 50 اوور این هدف با آسانی به دست می‌آید، اما بالران افغان توانستند در 31 اوور تمام بازیکنان زیمبابوی را از بازی خارج کنند. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت
ما با پلان خیلی خوب داخل میدان شدیم و ورزشکارا مطابق پلان مربی‌ها بازی خود را انجام داد، آمادگی خاص داشت و با یک برنامه خوب زیمبابوی را نماندند که هدف 1-0 را به دست بیاورند.
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عرب 4 بازی دیگر یک روزه با تیم زیمبابوی خواهد داشت. ادامه اخبار. صدراعظم هند در یک سفر اعلان نشده از پاکستان دیدار کرد. این اولین سفر نریندرا مودی از کشور رقیب منطقیش پاکستان پس از انتخاب او در سال گذشته به حیث صدراعظم هند می باشد. این دیدار نشانه عملی بهبود روابط بین دو کشور همسایه مجهز با سلاح اتمی است. نریندرا مودی دیروز در راه بازگشت از کابل به دهلی جدید توقف کوتاه در شهر لاهور داشت و در آنجا با همتای پاکستانیش نواز شریف ملاقات کرد. آن قبل از این نریندرا مودی با رئیس جمهور اشرف غنی ساختمان پارلمان افغانستان را در کابل افتتاح کرد که با کمک هند ساخته شده است. رهبر کاتولیکان جهان در پیامش به مناسبت روز عنعنوی کریسمس خواستار همبستگی با مهاجران شده و آن کشورهایی را ستوده که با مهاجران پناه می‌دهند. پاپ فرانسیس که دیروز از بالکن مرکزی کلیسای سنت پیترزبورگ روم صحبت می‌کرد گفت خداوند به همه اشخاص و دولی که در جهت فراماوری کمک به جمع کثیری از پناهجویان و مهاجران کار میکنند و از آنها استقبال می‌نمایند اجر و پاداش بدهد. اداره بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگویند بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی امسال از راه آب خشکه وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. رهبر یک گروه پرقدرت شورشیان سوریه در نتیجه یک حمله هوایی در شرق شهر دمشق کشته شد. هردی سوریه و فعالان اپوزیسیون گفتند که زهران علوش رهبر گروه جیش اسلام با چند تن از قماندانان دیگر این گروه دیروز زمانی کشته شدند که یک طیاره جنگی محلی را در نزدیکی پایتخت دمشق بمباران کرد. گروه جیش اسلام که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود یکی از گروه های قوی است که علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد می جنگد. و رئیس جمهور تاجکستان لایحه را امضا کرد که لقب رهبر ملی را به او می دهد و تا آخر زندگی او را از پیگرد قانونی مسئول می سازد. این لایحه که در اوایل ماه دسامبر به اتفاق آرا به تصویب هر دو مجلس پارلمان تاجکستان رسید، رسما به رئیس جمهور رحمان لقب بنیادگذار صلح و وحدت ملی در تاجکستان را داده و در این لایحه آمده است که او در جریان حاکمیتش هر کاری کرده باشد از تعقیب قانونی مسئول است. این لایحه همچنان و با وابستگان او نیز مسئولیت داده است، اما لایحه انتقادات مخالفین وی را برانگیخته و فعالان مدنی این اقدام را گام تازه دور ساختن تاجکستان از دموکراسی می دانند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حال هم همیرا علی کوزه پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را ارائه می کند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با هوایی سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 14. گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 3. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که لوی دریستیز قوای پاکستان فردا از کابل دیدن میکند. تحلیلگران در مورد چنین سفرها هشدار میدهند. یک تحلیلگر میگوید
پاکستان همواره این حرکات را بعد از کنفرانس ها بعد از فشارهای بین المللی انجام می ده و فقط هم دولت افغانستان را می خواهد فریب بده و هم جامعه بین المللی را.
در ولایت پروان بیکاری سبب شده است که یک تعداد جوانان به مواد مخدر رو آورند. یک باشنده پروان می گوید
فعلا نمیال جوانای ما اینجا اما اجداد و عمل آغشته شدن در پودر و تریاک و چرس و بنگ آغشته هستند. کلش از بیکاری و بیروزگاری مردم است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. صدر اعظم هند در یک سفر قبلا اعلان نشده دیروز به شهر لاهور پاکستان رفت. رهبر کاتولیکان جهان برای صلح آرامی در کشورهای سوریه و لیبیا دعا کرد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
مایید آماده است که یک دسترین اخته 4 مساله است که اخته میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است لوی دریستیز اردوی پاکستان فردا یکشنبه به کابل سفر کند. رسانه‌های پاکستانی از قبل مشاور امور خارجه صدر اعظم نواز شریف می‌نویسند که میگوید جنرال راحیل شریف روی مسائل مهم امنیتی به شمول آغاز دوباره گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان صحبت می‌کند. اما کارشناسان سیاسی میگویند باید به چنین سفرها به احتیاط نگاه انداخته شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
جنرال راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان در حال از افغانستان دیدن می کند که قبل از این مقامات در اسلام آباد گفتند که نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در آغاز ماه جنوری سال 2016 میلادی در مورد چگونگی روند صلح نشست خاصی را برگزار می نمایند. مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود که این کمیته 4 عضوی میکانیزم نظارت از پروسه صلح را تنظیم می‌کنند. سرتاج عزیز در مورد سفر جنرال راحیل شریف به کابل به خبرنگاران گفت چنین مسافرت های مقامات ارشد نظامی بین دو کشور یک امر معمول به شمار رفته که در جریان آن روی همکاری های استخباراتی و امنیت سرحدات گفتگو صورت می گیرد. مشاور امور بین المللی نواز شریف افزود این بار روی روند صلح نیز گفتگو صورت گرفته و یک سفر مفید خواهد بود. خالد منیر کارشناس امور نظامی پاکستان در مورد اهمیت بازدید لوید ریسیس اردوی پاکستان به رادیو آزادی گفت این سفر به خاطر خیلی اهمیت دارد و مهم است که اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش عمده را دارد. آنها می توانند طالبان را به دور میز مذاکره بیاورند، اما پیش از آن موضوعات موجودند تا روی آن بحث شود. مثلا برخورد آنها با قانون اساسی چگونه خواهد بود و ائتلاف شمال که شدیداً مخالف طالبان است چگونه راضی ساخته خواهد شد. اینها مسائل مهمی هستند که باید روی آن کار صورت گیرد. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغانستان به این باور است که به سفر جنرال راحیل شریف لوید ریسیس اردوی پاکستان پس از کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان باید به احتیاط نگاه کرد.
پاکستان همواره چنین حرکات را بعد از کنفرانس ها بعد از فشارهای بین المللی انجام می دهد و فقط هم دولت افغانستان می خواهد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه، اعتماد کردن با چنین سفرها و جز ای که یک سفر سمبولیک بنامونش چیزی نخواهد بود.
هرچند خالد منیر کارشناس نظامی پاکستان معتقد است که تنها پاکستان میتواند به حیث حمایت کننده روند صلح افغانستان نقش بازی کند و فیصله اساسی به دست افغانان است، اما نصرالله استانگزی این کارشناس امور سیاسی افغان میگوید که کلید جنگ و صلح افغانستان به دست اردوی پاکستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در مورد مشکلات ناشی از بیکاری در ولایت پروان شکایت ها بلند شده است. مردم در آن ولایت از حکومت می خواهند تا در زمینه بازسازی و اعمار فابریکه ها اقدامات کند تا زمینه و جای کار برای آنها پیدا شود. در این مورد احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
مردم در ولایت پروان از افزایش مشکلات بیکاری شکایت داشته و از حکومت می‌خواهند تا در زمینه اعمار و بازسازی فابریکات تولیدی توجه داشته باشد. این شکایت کنندگان که از باشندگان مناطق مختلف ولایت پروانند با این باورند که افزایش بیکاری سبب شده است تا شمار زیادی از جوانان به مواد مخدر آغشته شوند.
خودم سید احمد از قریه دولتشاهی بگرام. بدبختی بعد از جنگ از در افغانستان فهمی برادر جان پیشرفت نیست، ترقی نیست، فهمی برادر جان مردم بعد بیکار است، بعد بعد فابریکا جور شد، بعد مردم بیکار نمونند، که فابریکه بعد کارکار جور شد، فرزندان لاساجی ها جور شد، بعد تکسازی بعد باشه، بعد یک تولیدات بعد در افغانستان باشه، بعد از این مشکلات جانجار کل چیز مردم افغانستان بعد خلاص میشه.
عبدالبصیر هستم، یکم از باشنده ولایت پروان. حکومت ما که سرگردان است، پریشان است، اگه نید باید هزاران در هزاران جوان اینجا بیکار مانده، بیروزگار مانده، جار جنجال است. فعلا نمیال جوانای ما اینجا همه ایج در عمل آغشته شدن، در پودر و تریاک و چرس و بنگ آغشته هستند، کلش از بیکاری و بیروزگاری مردم است. اگه فامریکا فعال باشه چرا به مردم میتو سرگردان باشه، بیپیسه باشه.
با این حال مقامات حکومتی در ولایت پروان میگویند به خاطر رسیدگی به مشکلات بیکاری و برای آغاز سرمایه گذاری های اقتصادی در این ولایت یک پارک صنعتی را در ساحه سنجدره تدارک کرده اند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
توجه در زمینه ساخت و ساز فابریکات سنتی صورت گرفته. شما میدانین که ولایت پروان برای ساخت و ساز فابریکات سنتی چندین هکتار زمین را در اختیار اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان قرار داد تا اونا پارکای سنتی را بالای زوی مار بکنن و بازرگانان افغانستان بتانن از موقعیت خوب و استراتژیک ولایت پروان در امر سرمایه گذاری استفاده بکنن. به دلایل مشکلاتی که وجود داشت تا حالا اداره آیسا نتونست زمینی که باید منتقل میشد انتقال پیدا بکنه. کار برای آغاز پارکای سنتی در ولایت پروان که در سنجدره موقعیت داره آغاز میشه.
نبود و کمبود فابریکات تولیدی لازم در افغانستان یکی از موارد عقب‌مانی در زمینه رشد و انکشاف زیربناهاست که در جریان سالهای گذشته به این موضوع توجه عملی نشده است. اما رئیس جمهور اشرف غنی در سفر اخیرش به ترکیه گفت حکومت افغانستان تلاش دارد تا برنامه‌های زیربنایی را راه اندازی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند عملیات نیروهای کماندو در هلمند ادامه دارد و وضعیت امنیتی در اکثر مناطق به شمول ولسوالی سنگین رو به بهبود است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای کماندو در عملیاتشان در ولسوالی های واشر، نادلی و سنگین در حال پیشروی هستند. یک زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر شب گذشته شمال افغانستان و کابل را تکان داد که تکانهای آن در پاکستان و هندوستان هم حس شد. در شهر کابل مردم میگویند که تکانهای زلزله یک دقیقه دوام داشت. نظر به گزارش‌ها از مرکز ولایت نورستان پارون، در دواخانه های این شهر واکسین و دوای مرض سرخکان کم شده که در نتیجه آن یک تعداد اطفال تلف شدند. مقامات میگویند آن اطفالی که قبلا به آنها واکسین سرخکان تزریق شده است در امان میباشند. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 49 رنز تیم ملی زیمبابوه را دیروز در امارات شکست داد. صدراعظم هند در یک سفر اعلان نشده از پاکستان دیدن کرد. این اولین سفر نریندرا مودی از کشور رقیب منطقیش پاکستان پس از انتخاب وی در سال گذشته به حیث صدراعظم هند میباشد. رهبر کاتولیکان جهان در پیامش به مناسبت روز عنعنوی کریسمس خواستار همبستگی با مهاجران شده و آنان را ستود که به این مهاجران پناه می دهند. رهبر یک گروه پرقدرت شورشیان سوریه در نتیجه یک حمله هوایی در شرق شهر دمشق کشته شد. اردوی سوریه و فعالان اپوزیسیون گفتند که زهران آلوش، رهبر گروه جیش اسلام، با چند تن از قماندانان دیگر این گروه دیروز زمان کشته شدند که یک طیاره جنگی محلی را در نزدیکی پایتخت دمشق بمباران کرد. و رئیس جمهور تاجیکستان لایحه‌ای را امضا کرد که به اساس آن با وی تا آخر زندگیش از پیگرد قانونی مسئولیت اعطا می کند. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه دیلی تلگراف با در نظر داشته تشدید جنگ در چند هفته اخیر در هلمند و خصوصا در ولسوالی سنگین این ولایت در یک عنوان درشت خود نوشته است که ما باید از افغانستان دو درس عبرت بیاموزیم. روزنامه در ادامه می نویسد هنگامی که عساکر برطانوی چندین سال قبل برای نخستین بار به ولسوالی سنگین رسیدند، جان رید وزیر دفاع آن وقت برطانیه اعلان کرد که او بسیار خوش خواهد شد که این عساکر بدون اینکه یک فیر کرده باشند آنجا را دوباره ترک گویند. اما به نوشته روزنامه این آرزو به بسیار سرعت ساده لوحانه و غیر واقعی ثابت شد. دیلی تلگراف می نویسد که عساکر برطانوی نه تنها برای پیاده کردن برنامه های بازسازی و انکشاف اقتصادی که داشتند، بلکه برای دفاع از قرارگاه های خود در هلمند نیز با شجاعت و قهرمانی تمام جنگیدند و در مدت چندین ساله که در آنجا بودند 106 سرباز برطانوی در هلمند کشته شد. دیلی تلگراف می افزاید در پلان بلندی که صدر اعظم تونی بلر و وزیر دفاع جان رید روی دست داشتند، دو درس عبرت مد نظر گرفته نشد. اول اینکه اتکا به نیروهای محلی که گرایش‌های قومی داشته باشند مایوس کننده است. درس دوم در مشکلات مالی نهفته است. کاروبار مواد مخدر و تسلط طالبان در جنوب افغانستان به گونه جدایی ناپذیر با هم تنیده اند. به نوشته روزنامه، غرب آرزو داشت که دو فاخته را با یک تیر شکار کند، ولی چنان که در این اواخر در کولومبیا دیده شد، وارد کردن اصلاحات و یا مقابله با یک اقتصادی که در کاروبار مواد مخدر غوطه‌ور باشد، امکان دارد که یک کشور را به زانو درآورد. دیلی تلگراف می نویسد که تسخیر اراضی هیچگاه برای سربازان قهرمان ما مشکل نبوده، ولی به کارگیری یک روش دفاع از آن در برابر تندروان برای سیاستمداران ما به مراتب مشکل تر بوده است. روزنامه می نویسد وقتی که ما درباره آینده افغانستان، لیبیا، عراق و اکنون سوریه غور می کنیم، این مهمترین سوال است که پاسخ دادن به آن ضروری می باشد. در حالی که روزنامه دیلی تلگراف درباره سرگذشت تلاش‌های نیروهای برطانوی در افغانستان یک تبصره نشر کرده است، روزنامه گاردین می‌نویسد در زمانی که برطانیه و متحدین آن مصروف مداخله‌های نظامی در سوریه و عراق می‌باشند و احتمال چنین گرفتاری در لیبیا هم دیده می‌شود، ناکامی‌های اخیر در افغانستان، خطرهای جدی و نتایج غیر پیش‌بینی شده مداخله‌های عجولانه غرب در سرزمین‌های خارجی را به نمایش می‌گذارد و اینکه چنین ماجراجویی ها به چه آسانی می تواند به گونه مصیبت بار از اهداف خود منحرف شوند. روزنامه در ادامه می افزاید که نخستین مداخله غرب در دوران بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا در افغانستان بود که پس از این حملات بر واشنگتن و نیویورک به سرعت برا انداخته شد. هدف اولی امریکا از بین بردن قرارگاه های شبکه القاعده بود، ولی این مأموریت به سرعت به تغییر رژیم مبدل گردید و بعد از اینکه رژیم طالبان سرنگون ساخته شد، دولت سازی هدف قرار داده شد. روزنامه می نویسد که در 14 سال گذشته امریکا و متحدین ناتو موفق نشدند که یک مردم سالاری شگوفا، مسالمت آمیز، باثبات و طرفدار غرب را طوری که آرزو داشتند در افغانستان به میان آورند. گاردین می نویسد سوقیات عاجل نیروهای خاص و مشاوران امریکایی و برطانوی در هفته جاری به هلمند نشان می دهد که طراحی سیاست‌های بزرگ شکار واکنش‌ها و عواطف آنی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدراعظم هند در یک سفر کوتاه از قبل اعلان نشده در شهر لاهور با همتای پاکستانیش ملاقات کرد. نرندرا مودی پس از اشتراک در مراسم افتتاح ساختمان پارلمان افغانستان که به مصرف هند ساخته شده، هنگام بازگشتش به هند در شهر لاهور پاکستان توقف کرده و با نواز شریف ملاقات کرد و در مورد تحکیم روابط دو کشور با هم گفتگو کردند. کارشناسان و ناظران سیاسی میگویند رابط خوب بین دهلی جدید و اسلام‌آباد بر کابل هم تاثیر مثبت دارد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم پاکستان در دیدار با امتای هندی خود به انکشاف روابط دو کشور و همکاری در ادامه گفتگوهای صلح موافقه کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز هنگام بازگشت از کابل در یک سفر کوتاه از قبل اعلان نشده در شهر لاهور پاکستان توقف داشت و در آنجا مورد استقبال گرم صدر اعظم نواز شریف و مقامات پاکستانی قرار گرفت. نواز شریف و نریندرا مودی در منزل صدر اعظم پاکستان در لاهور روی برخی از مسائل گفتگو کردند. اعزاز احمد چودری موهین وزارت امور خارجه پاکستان پس از اینکه صدر اعظم هند به قصد دهلی جدید پرواز کرد در میدان هوایی لاهور به خبرنگاران گفت صدر اعظم هند و پاکستان روی انکشاف روابط، ایجاد اعتماد و دوام مذاکرات صلح بین دو کشور توافق کردند. این اولین سفر نریندرا مودی به حیث صدر اعظم هند از پاکستان می باشد. نریندرا مودی قبل از این در کابل طی یک مراسم ساختمان پارلمان افغانستان را که به مصرف هند اعمار گردیده افتتاح کرد و در سخنرانیش گفت که کشورهای منطقه باید در تامین صلح افغانستان تلاش های لازم را به خرج دهند و تامین امنیت در این کشور بدون سعی و کوشش کشورهای منطقه و جهان ممکن نیست. هرچند کارشناسان و ناظران امور سفر صدر اعظم هند را با پاکستان در ایجاد روابط نزدیک بین دهلی جدید و اسلام آباد مؤثر می دانند، اما آنها این سفر را برای حکومت کابل نیز مهم ارزیابی می کنند. شمیم شاهد یکی از کارشناسان منطقه در این مورد به رادیو آزادی گفت روابط خوب و اعتماد بین هند و پاکستان بر کابل نیز تاثیرات مثبت خود را دارد، مشروط بر این که رهبران این سه کشور را بگذارند که بین خود رفت آمد کنند و گفتگو نمایند. این یک پیشرفت مؤثر است، آن هم در زمانی که افغانستان از پاکستان توقع همکاری زیاد دارد و هند هم از پاکستان انتظار و امید زیاد دارد. بنابراین نیاز است تا رهبران سیاسی را بگذارند با یکدیگر گفتگو کنند، با هم ببینند و رفت آمد نمایند. به نظر من با این منطق مسائل زیاده حل می شوند که اگر گفتگوها و مذاکرات بین این سه کشور آغاز شوند. این اولین بار در ظرف 10 سال است که یک صدر اعظم هند از پاکستان دیدن می کند. قبل از این سفر نریندرا مودی، سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند در 8 مای دسامبر برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا وارد اسلام آباد شده بود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغانبیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
رهبر کاتولیکان جهان دیروز جمعه به مناسبت روز عنانوی کریسمس سخنرانی کرده از پلان صلح سوریه و لیبیا حمایت کرد و ابراز امیدواری نمود که مردم این کشورها از این بحران نجات یابند. پاپ فرانسیس در این سخنرانیش برای پایان مصیبت‌های دعا کرد که مردمان سوریه و لیبیا دچار آنند. پاپ همچنان کشورهایی را ستود که به مهاجران پناه دادند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را باز هم از مقیم نائب می‌شنوید.
رهبر مسیحیان کاتولیک در سخنرانیش به مناسبت روز کریسمس گفت با تأمین صلح در سراسر جهان، پایان جنگ، فقر و افرادگرایی دعا می‌کند. دیروز به خاطر روز کریسمس در واتیکان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده بود. پاپ فرانسیس که از بالکن کلیسای سنت پیتر صحبت می‌کرد به حملات اخیر تروریستی در فرانسه، مالی، مصر و لبنان اشاره کرده، جنگ در کشورهای آفریقایی، شرق میانه و اوکراین را محکوم کرد.
انکوروجی شیره
حتی امروز هم تعداد زیادی از مردمان و زنان از کرامت انسانیشان محرومند و از سردی، فقر، انزوا و عدم پذیرش رنج میبرند. دعا میکنم همدردی مرا انسانهای مظلوم در جهان، کودکان درگیر جنگ، زنان تحت خشونت و قربانیان قاچاقبران انسان احساس کنند. پاپ فرانسیس در سخنرانیش در مورد پناهجویان و مهاجران غیر قانونی که از جنگ فرار کرده و در شرایط خیلی ناگوار سفر میکنند و همچنان کشورهایی که به این مردمان پناه میدهند گفت:
نون مانکی ایل نوسترو کانفورتو،
ما باید از مردمان حمایت کنیم که از فقر و جنگ شدید فرار می کنند، در شرایط غیر انسانی سفر می نمایند و زندگی خود را به خطر می اندازند. با مردمان و دول استدای اجر و پاداش می کنم که این ماجران را پناه داده و برای ایجاد یک زندگی باثبات آنها را کمک می کنند. رهبر کاتولیکان جهان در ادامه سخنرانی خود تقاضا کرد که جهان باید به وضعیت در عراق، یمن، سوریه و لیبیا توجه کند و خواهان ختم جنگ در این کشورها شد. پاپ فرانسیس ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی در مورد پایان دادن به ظلم و ستم در این کشورها فکر کنند. پاپ در این سخنرانیش به وضعیت کنونی در اسرائیل و فلسطین نیز اشاره نمود و تقاضای ترتیب چنین یک توافقنامه ای را کرد که مردم هر دو کشور با امن زندگی کنند و با بحران خاتمه دهند که در منطقه ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد کرده است.
رنگ‌های
زندگی.
شنوندگان عزیز، امروز با خود یکی از ماهی فروش ها را دارین. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من امیرویس، باشنده قلعه نجارم، ماهی فروشی. ماهی اختر.
این ماهی ها از کجا می آید؟
ماهی های پاکستان هلال.
فارمیست
هست؟ فارمیست هست.
روزانه چند کیلو ماهی سودا می کنین؟
لالا دیگه بازار دوکان هست، دیگه یک روز زیاد هست، یک روز کم هست، دیگه بازار رو گفته نمیشن.
همین ماهی ها را که میارین چه قسمی را آماده میسازین بر فروش؟
ماهی دیگه آماده است که یک نی اخته کردگی اختهش میکنیم، دسترین اخته چهار مساله است که اخته میشه، دیگه بیدر روی ساده است که او کرم آمادگی نداره، در یخچال میمونیم و وقت سودا خود میکشیم از یخچال.
پخته کردگی مفروشین یا خام هم سودا میکنیم؟
خام هم سودا میکنیم، پخته هم.
پخته کیلوی چند، خام کیلوی چند؟
پخته کیلوی 250 رو بختش، سادهش 220 رو بخام، 200 اختش، سادهش 180 رو بخام.
کدامش مردم زیاد خوش میکنن؟
زیادتر مردم اخته کرگی رو خوش میکنن.
اعتمایی هم دارن که خار نداشته باشن؟
لقب خار داره.
از کدام فصل سال مردم زیادتر ماهی رو میخرن؟
در نوروز دیگه. یکی برباری هم شبه باز ماهی زیادتر خریداری میشه.
تعداد کسایی که ازش مصاحبه کردیم میگن کاربار نیست، بیکاری است، یک تعداد جوان ها میرن خارج، بر اونا چی میگی؟
ولاد اگه وطن آدم کشمیر است، میگه وطن، بر وطن هر جا آدم کار کنه بر آدم کار مساعد میشه. حالا مثالش اینه، من اینجا کار میکنم، اگه یک نفر دیگه یک جای دیگه کار کنه، یک ای بر دل آدم است. نیک مثال از 300 قناعت داشته باشی، تا 500 تا 1000،
یعنی قناعت
داشته باشی. حالا مثال اگه امریکا بری یا جرمنی بری، اونجا هم کار است، اینجا هم کار است. حالا دیگه اون کار مشخص نیست، مثالش اگر سواد داشته باشی که در جای مقام بالا میرسی نه؟ اگر به سواد باشی که مجبور هستی کراچی وانی کنی یا مزدوری کنی یا شاگردی کنی نمایندگی میکار.
سفر هم کردی در بیرون از افغانستان؟
نه.
جای نرفتی؟
نه جای نرفتم.
در زندگیت درست شده که دروغ گفته باشی؟
نه دروغ نگفتم.
بسیار جا تشکر، موفق باشی.
زنده باشی لالا، تشکر از خودت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری از رادیوی آزادی. در برنامه بعدی